أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائه مجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. در مورد وحدت خدای متعال صحبت کردیم و اون این که خدای متعال با افعالش نه عینیت دارد و نه غیریت، و این هم اضافه کردیم که ماسوای او وجه اویند، نه عین اویند تا یک باشند حقیقتا، و نه غیر اویند تا دو باشند حقیقتا، نه یک یک و نه دو دو. اول بحثمون اینه که با توجه به اون چرا که گفتیم، مخصوصا بخش اخیر بحثمون که همه موجودات وجه خدای متعال هستند، بنابراین همانند خدای متعال هم متصف به اولیتند، هم متصف به آخریت، هم متصف به پیشین بودنند، هم متصف به پسین بودن، هم ازلیان و هم ابدی. در ازل آزال چیزی قبل از اونها نیز نیست، در ابد آباد نیز چیزی پس از اونها نیست. اینو یه اشاره دیگری در جلسه گذشته خدمتتون داشتم و اون اینه که وجه خدای متعال که همون فعل اوست و همون جلوه و شأن اوست، به صفات خدای متعال متصف میشوند، ولی به تبع، بنابراین هم واجبند به تبع، هم قدیمند به تبع، و هم عالمان یا علیمان، سمیعان، بصیران، تمام حقایق وجودی و تمام کمالات وجودی در آنها جمع است به نحو تام و به نحو اتم، ولی به تبع. نه آن که علم غیر خدای متعال که وجه اوست کمتر از خدای متعال باشد، چون این سخن در صورتی قابل بیان است و قابل گفتن هست که وجه خدای متعال غیر خدای متعال باشد و فعل او غیر او باشد. در این صورت همین غیریت سبب می شود که همچنان که ذاتشون غیر همان، صفاتشون هم غیر هم باشند، آثار و افعالشون هم غیر هم باشند، ولی وقتی که چیزی در عالم نیست جز خدای متعال و وجه او، تمام کمالات همان گونه که در خدای متعال هست در وجه او هم هست. تفاوتش فقط در اصالت و تبعیت است، در استقلال و وابستگی است. بنابراین اون چرا که در برخی از ادعیه و اوراد خونده اید که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، گزاری عام و مطلق است و هیچ گونه قیدی و هیچ گونه شرطی متوجه آن نیست. یعنی همچنان که خدای متعال حق محض است، تمام افعال خدای متعال و تمام وجه خدای متعال یا وجوهات و جلوات خدای متعال حق محض است، ولی یکی حقانیت و حقیقتش بالاصاله است، دیگری به تبع، یکی ذاتی اوست، دیگری وابسته به آن اولی است. بنابراین تفاوت میانه، پس اولین نکته که این سخن که لا فرق بینک و بینهم در کل عالم هستی صادق، جاری و ساری است. تفاوت میان انبیا و اولیا و درجات فروتر در این است که برخی این لا فرق بینک، عدم فرق بین اونها و خدای متعال عیان و آشکار است، ظاهر و مکشوف است، برخی باطن و محجوب، و الا تفاوت فعل با فاعل فقط در تبعیت و اصالت است، نه در داشتن و نداشتن. حتی بنابر نظریه فیلسوفان و حکیمان متعله که گفتن فعل از مراتب وجود فاعل است، حتی از مراتب هم که باشد، با توجه این که مراتب حق تعالی مراتب حقیقت واحد احد است، بنابراین تمام کمالات در همه مراتب باید باشد. اما اگر کسی تصور کند که واجب تعالی مراتبی دارد گوناگون متفاوت، برخی مثلا کمالی رو دارن، برخی کمالی رو ندارن، این قطعا و یقینا ترکیب خدای متعال ناخواسته اعلام کرده است. و حالا که ترکیب نه فقط در خدای متعال، که در هیچ وجودی و هیچ موجودی و هیچ ظهوری از ظهورات وجود امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین خدای فعل خدای متعال یا وجه خدای متعال ازلی و ابدی است، اما همه این ازلیت و ابدیت برای اونها به سبب استنادشون به حق تعالی است، نه منتسب به ذات اونها همون که عرض کردم خدمتتون، مستقلن هیچ حکمی ندارن، حتی عنوان موجود نیز بر اونها حاکم نیست و اطلاق نمی شود، حتی عنوان ظاهر نیز و هیچ وصف دیگری بر اونها اطلاق نمی شود مستقلن، اما مستندن به خدای متعال همه احکام رو دارن. به تعبیر دیگر از حیثیت ذاتشون، مقصود از این حیثیت ذات یعنی حیثیت عدم توجه به استنادشون به خدای متعال، عدم ارتباطشون و تعلقشون به خدای متعال، از این جهت عین هلاکت و بطلانند. نه فقط قدیم، ازلی، ابدی نیستن، حادث هم نیستن. حدوث هم حکمی از احکام موجود است، حکمی از احکام امر متحقق است. تمام عالم هستی، تمام مراتب وجود جز ذات حق تعالی، قطع نظر از استناد و ارتباط و تعلقشون به ذات خدای متعال، این هلاکتن. بنابراین کل شئ هالک شامل همه موجودات می شود، نه فقط شامل عالم طبیعت یا مثال یا عقل، حتی شامل صفات خدای متعال هم می شود، شامل اسماء خدای متعال هم می شود. تنها چیزی که از این کل شئ هالک استثناست ذات حق تعالاست و نیز وجه خدای متعال از حیث استنادش، یعنی اسماء و صفات، عقول، نفوس، درجات فروتر مانند جهان طبیعت، این در مستثنامن هستن، یعنی کل شی هستن، حالک هستن فی نفسه، اما با استناد به خدای متعال اینا وجه الله هستن و از این جهت فانی نیستن. بی استناد به حق تعالی همه عالم هستی و همه مراتبی که اسمش مراتب وجوده هیچند، این نقصند و این بطلان و این هلاکت، ولی با استناد به خدای متعال همه چیزند و کل کمالند و هیچ کمالی نیست مگر اینکه در تمام موجودات از حیث وجه الله بودنشون وجود دارد، یا ظاهرن یا باطنن یا اجمالن یا تفصیلن. اگر حدوث است، اگر مثلا موجودات در عالم طبیعت یا غیر عالم طبیعت، عالم طبیعت حدوث، موجودات در عالم طبیعت حدوث زمانی دارند، اصل جهان طبیعت حدوث ذاتی دارد، غیر جهان طبیعت از افعال خدای متعال حدوث ذاتی دارد، اگر حدوث وصف اینهاست به خاطر تعین طبیعی آنهاست یا تعین غیری آنهاست. این جهان طبیعت، این اشکال، این موجودات حادثاً تاریخ تولد دارند از حیث تعین طبیعیشان، غیر از این عالم طبیعت از حیث ذاتشون قطع نظر از خدای متعال حدوث دارن، حرکت دارن، ثبات ندارن، قدم ندارن و مانند اونها، اما از جهت حضورشون نزد خدای متعال همچنان که باقیند ثابت هم هستند، همچنان که ابدیان ازلی هم هستند. چیزی ما اندکم ینفذ و ما عند الله باق، هر چیزی از حیثیت وجودش نزد خدای متعال باقی است، به خاطر باقی بودنش هم ازلی هم خواهد بود، هم ازلی هم ابدی. این مقصود از این که هر چیزی نزد خدای متعال هست باقی است ولی هر چیزی نزد شماست فانی، نه اینکه موجودات رو دو قسم کنیم، یه دست نزد ماست یه دست نزد خدای متعال، بگیم این کفش و کلاه و دست و پا و چشم و گوش و زبان نزد ماست، اما حقایق مانند نفوس، مانند عقول و موجودات دیگر نزد خدای متعال. نه، تمام عالم هستی محضر خداست و حضور خداست و حاضر نزد خدای متعال است، از حیث این حضور هم همه باقی هم بدون استثناء. تمام موجودات قطع نظر از حضورشون نزد خدای متعال، قطع نظر از استنادشون نزد خدای متعال، حاضر نزد خدای متعال نیستن و عند الله نیستن، یا عند انفسهم هستن یا عند انفسنا هستن، از این جهتشون اینا فانی هن. چون حاضر و محضر هر دو فانی هستن. بر این اساس همچنان که اون مبدأ المبادی است، اصل وجود و حقیقت هر جود و کمال است، همچنین غایت الغایات و مقصد المقاصد و اصل الرجوع نیز خدای متعال هست. هم همه از او آمده اند و هم به سوی او بر می گردن. نه آمدن آمدن عرفی است، نه بازگشتن بازگشتن عرفی. آمدن از نزد خدای متعال به این معنای عرفی به محدودیت خدای متعال می انجامد، یعنی اگر خدای متعال در جایی باشد و در جایی دیگر نباشد، می توان از نزد خدای متعال خارج شد و در جایی دیگر رفت که در نزد خدای متعال نباشد. ولی اگر خدای متعال مطلق باشد، به گونه ای که کل عالم هستی عین اضافه اشراقی به او باشد، طبعا هیچ کس هیچ جا نمی تواند برود که حضور خدا و نزد خدا نباشد. در نتیجه هیچ کس نمی تواند از خدای متعال آمده باشد،
آمدن معنا نخواهد داشت. همچنان که آمدن در مورد خدای متعال معنا ندارد به خاطر حضور همه جایی، به خاطر اطلاق سعه وجودیش که کل وجود و کل کمال اوست، برای فعل خدای متعال همچنین چیزی امکان پذیر نیست. پس همچنان که و جا عربک و الملک و صفن صفا در مورد خدای متعال به معنی عرفی درست نیست، انا لله و انا الیه راجعون هم به معنی عرفی درست نیست. اینگونه نیست که کسی از خدای متعال آمده باشد به خدای متعال برگردد، و اینگونه نیست که خدای متعال جایی نباشد به اونجا آمده باشد آنگاه اونجا رو توهی کند به جای اولش برگردد. هم مبدأ است، هم غایت است، هم مقصد است. تمام اینها مخصوصا، این جمله رو جای دیگر هم خدمتتون عرض کردم که مخصوصا از حیثیت واحد این گونه هستند، یعنی از همون حیث که مبدأ است منتها و مقصد است، از همون حیث که اول است آخر است، از همون حیث که علیم است قدیر است، از همون حیث که واحد است کل الوجود است. تمام اینها از حیثیت واحد است. اگر حیثیت متعدد باشد و حیثیت های حقیقی باشد، لازمش ترکیب در ذات خدای متعال است. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. اگر حیثیت ها اعتباری باشد، بود و نبودش با هم دیگر تفاوت ندارد. وقت این موجودات عالم هستی که وجه خدای متعال هستند، از جهت ذاتشون و قطع نظرشون از استنادشون به خدای متعال، اینها نه سهمی از مبدئیت دارد نه سهمی از غاییت، هیچ کدام ندارن. اما از حیثیت استنادشون به خدای متعال چیزی جدای از خدای متعال نیستن که در مبدئیت مبدأ نباشد و در غاییت غایت نباشند. با استناد به خدای متعال مبدعن، به این مبدعیت خدای متعال، نه اینکه یک مبدعیت خدا دارد، یک مبدعیت هم وجه خدا یا فعل خدا دارد تا بگیم اینا دیگه مبدعیکی هستند. به غایتن، به این غاییت خدای متعال، مقصدن به این مقصدیت خدای متعال، نه اینکه مقصدیت خدای متعال یک چیز باشد مقصدیت اونها چیز دیگر باشد. اینها با توجه اینکه غیریت نسبت به خدای متعال ندارن، هر حکمی که خدای متعال داشته باشد اونها هم دارن. از همین جاست که اون نکته اخلاقی رو در جای دیگری خدمتتون عرض کردم و استفاده کردم که بر این اساس تک تک موجودات عالم غایتند، هیچ کدام وسیله و ابزاری برای دیگری نیستند، هیچ موجودی برای موجود دیگر مبدأ وسیله و واسطه و ابزار آلت نیستند. یعنی این گونه نیست که موجودی بتواند از بین برود تا دیگری به کمال برسد، چیزی فانی بشود تا موجود دیگر باقی بشود. تمام موجودات غایتند لله رب العالمین، هدفند لله رب العالمین، برای انفسشون هم همین گونه است، به تبع غاییتشون و مقصدیتشون برای خدای متعال غایت هستند. در این صورت اونجا استثناء خدمتتون عرض کردم که ضمن اینکه غایت بودن تک تک موجودات مورد پذیرش است و هیچ موجودی وسیله برای دیگری نیست، اما اگر میان غایت بودن موجودی و موجود دیگر تعارض ایجاد شد، در اینجا هاست که یا باید که ترجیح داد حیثیت وجودیشون، کمال وجودیشون، شدت وجودیشون رو بگیم، هر کدام که موجود ضعیفتر هست این میتواند قربانی اون وجود کاملتر بشود، یا باید اینو در نظر گرفت، یا باید که به ظواهر شریعت مراجعه کرد ببینیم که چنین اجازه میدهد یا نه. هر کدام هنگ باشد بر اساس اصل واحد هست و مبنای واحد هست. این گونه نیست که شریعت چیزی گفته باشد، عقل چیز دیگر گفته باشد، جز این مورد استثناء، که البته این مورد استثناء یعنی این اجازه رو به ما میده که گیاهان را درو کنیم و خودمون بخوریم، در حالی که حیات رو از او سلب میکنیم برای حیات خودمون و دوام خودمون، حیوانات رو به قتل میرسونیم یا ذبح میکنیم برای اینکه اونها وسیله باشن برای دوام و بقای ما و سایر انسانها. و همینطور بقیه موارد هم ممکنه که در جایی لازم باشه کسی کشته شود به خاطر سلامت دیگران یا به خاطر بقای دیگران، دوام دیگران یا استکمال دیگران. همه اینها محدود است، مقید است، در موارد خاص است. موارد خاص رو دو مورد رو خدمتتون عرض کردم که یعنی مبناش یا باید مربوط به شدت وجودی است. اگر گفته می شود که مثلا در جنگ دشمنی که حمله کرده است به سرزمین اسلامی یا به سرزمین کسانی، او حقش این است که کشته شود و حق اون کسانی که مورد هجوم قرار گرفته اینه که در دفاع، اونم دفاع جانانه، دشمن رو به قتل برسونن. این اگرچه به قتل رساندن دشمن در این شرایط معین، این برای دوام و بقای این قاتل هست، اما این موارد یا به خاطر مبانی عقلی است یا به خاطر مبانی شرعی، در غیر این دو مورد و دو مبنا چیزی نمیتوان گفت. یعنی نمیتوان گفت که مثلا اسبی در خدمت انسان باشد فقط به خاطر این سواری بدهد، اسبی را انسان یا مخصوصا در این حیوانات کوچکتر و پرندگان گاهی دیده می شود که ابزار و وسیله بازی و سرگرمی کودکان قرار می گیرن، این هیچ جوازی براش نیست. اینکه پرنده‌ای در قفس باشد تا ما لذت ببریم یا اینکه نه ما در قفس باشیم تا اونو لذت ببرن، اصل اولی این است که هیچ کدام بر دیگری تقدم ندارد و هیچ کدام بر دیگری تأخر هم ندارد. اون پرنده حق حیات دارد، حق دوام دارد، حق لذت دارد، حق دور بودن از درد و غم و افسردگی و گرفتاری و مانند اونها دارد. انسان هم همین گونه است. بزرگی و کوچکی جثه هم دلیل نمی شود. تنها دلیل این است که در مواردی، اونم مواردی که بقا و دوام و استکمال کسی که وجودش شدیدتر است یا کمالات وجودش عیانتر و آشکارتر هست، این متوقف باشد بر این که مثلا حیوانی کشته شود یا حیوانی سواری بدهد و مانند اونها. این در مباحث اخلاقی این نکته قابل توجه است که آیا انسان ها حق دارن هر گونه که بخوان از طبیعت استفاده کنن، هر گونه که بخوان از حیوانات استفاده کنن، هر گونه که بخوان مثلا اسبا رو بارشون کنن و مثلا گوسفندها رو هورمون بهشون تزریق کنن، اذیت و آزارشون کنن، آیا چنین چیزی مجاز هست یا مجاز نیست؟ بر این اساس که تمام موجودات به خاطر استنادشون به خدای متعال غایتن، هم لله غایتن، غایت فعل، و هم غایت لنفسه هستن، از این جهت هیچ کدام بر دیگری تقدم ندارد. اون تعبیرهای هم با جای دیگه خدمتتون عرض کردم که اون تعبیرهایی هم که در آیات قرآن آمده است که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض یا خلق لکم، این به این معنا نیست که اونها رو آفریدن تا ما ازشون استفاده کنیم، جز در بر اساس همین مبانی که موارد بسیار محدودی رو شامل میشه. این به این معنا نیست که حالا که حیوانات مسخر ما هستن بنابراین میتونیم دو نفری سوار شیم، سه نفری سوار شیم، میتوانیم وقتی سوار که شدیم اونجا بشینیم و به مثلا مطالعهمون بپردازیم. مخصوصا در روایات وجود داره که وقتی بر حسب نقل وقتی که کسی بر اسبی الاغی قاطری شتری سوار شده است، به دیگری میرسه میخواد احوال پرسی کنه، میگه بیا پایین احوال پرسی کن، چاق سلامتی کن، هر موقع حرفاتون تمام که شد بس سوار شو برو. فکر نکنین که این چون مسخره توست یعنی میتونی که استراحت هم همونجا داشته باشی، گپ و گفتگو شوخیت هم همونجا داشته باشی، اونجا نشسته باشی و اون حیوان در سختی باشد تا تو احوال پرسی کرده باشی. چنین چیزی مجاز نیست مگر در حد بقا و تعالی، که البته اگر این گونه بشود در حیواناتی کشته میشوند قطعا و یقینا، همینقدر که اینها با فاصله نچندانی اون بدنی که با نفسشون متحد بود یا بدنی که در خدمت نفسشون بود، همین که جزء بدن مؤمنی قرار میگیرن، یک پله ارتقا پیدا میکنن، این قطعا و یقینا به نفع و به صلاح و کمال اون حیوانات هم هست، ولی در این رعایت این دو معیار امر لازم و ضروری است. و معنای تسخیر این نیست که حالا که مسخر شما هستن دیگه هر کاری خواستین انجام بدین انجام بدین، حالا که این حشرات مسخر شما هستن ایراد نداره که هر موقع خواستین لگد مالشون کنین، هر موقع خواستین سر به سرشون بگذارین، هر موقع خواستین دانه گندم رو از دهنشون بگیرین. اون چرا که امیرالمومنین علیه السلام بر حسب نقل فرمود که تمام این دنیای شما به اندازه آنقدر نمی ارزد که من به خاطر کسب این دنیا پر کاهی را از دهان ملخی یا مورچه گرفته باشم. یعنی اگر کسی این رو گرفته انگار کل این دنیا رو از دست داده است، چون این دنیا اینقدر نمیارزه که برای آن، تا چه رسد به این که به دست آوردن کل دنیا هم نباشد، به اندازه پشت ناخونی برای یک لحظه لذتی سر به سر حیوانی، پشه‌ای، ملخی، پرنده‌ای و مانند آن گذاشته شود. به حکم انتم الفقراء الی الله، همچنین کل من علیها فان و کل شئ حالکن الا وجهه، غیر او ذاتن و وجودن حالک است و داسر است و آفل است و دوام و بقا ندارد. اما از حیث انتصابش به خدای متعال، از حیث انتصاب به خدای متعال، این از این جهت هم باقی است و هم کامل است و هم دائم است و افول هم ندارد. وجه خدای متعال که همان انتم از این فرمود انتم الفقراء، انتم فقرا هستید از حیثیتی، همین انتم از حیثیت دیگری، کل من علیها، این من از حیثیتی آفل و داسر و فانی و حالک هست، اما همین من از حیثیت دیگری حکم دیگری دارد. این کل شی، همین کل شی از حیثیتی حکمی دارد و از حیثیت دیگری. این انتم و من و کل شی از حیث استناد به خدای متعال و از این حیث که هیچ چیزی غیر از خدای متعال نیست و جلوه خدای متعال است، مسلوب شیئیت و مسلوب انتمیت است، مسلوب منیت باشد. اگر اینا رو نادیده گرفتید، شیئی ورای خدای متعال نباشد، انتمی غیر از خدای متعال نباشد، منیتی غیر از خدای متعال نداشته باشد، این هرگز محکوم به فقر، فنا و هلاکت نمی شود. اینا محکوم به غنا هستند، محکوم به بقا هستند، محکوم به دوام هستند. یه چیز هستا از حیثیتی حکمی دارد، از حیثیتی حکم دیگری دارد. اینم خدمتتون عرض کنم که این دو حیثیت هر دو حیثیت حقیقی نیستند، چون که هر دو هم حیثیت اعتباری نیستند. از حیثیت انتساب به خدای متعال حیثیت حقیقی است، بنابراین تمام احکام حقیقی رو دارد. اما از حیثیت عدم استنادش به خدای متعال چیزی نیست تا درباره سخن بگیم، بگیم این چنین چیزی رو، چنین کمالی رو دارد یا ندارد. حتی اونجا هم که میگیم فانی است، یعنی بقا ندارد، دوام ندارد، یعنی چیزی نیست تو حکم ایجابی داشته باشد. برای همینه که در گزاره سلبی و در جمله سلبی ارائه می شود. اینم یک نکته. نکته دیگر اینه، وجوه تجلیات حق تعالی نسبت به ظهور و بطون حق تعالی گاهی ظاهرن گاهی باطن هستند. نسبت به ذات غیبی خدای متعال و همچنین نسبت به ذات لابشرط مقسمی حق تعالی همه ظاهرن، هیچ چیزی غایب نیست، تمام عالم هستی نزد خدای متعال حاضر و هیچ گونه غیبت برای اونها قابل تصور نیست. اما نسبت به تعینات واحدیت، الوهیت و ربوبیت گاهی ظاهرن و گاهی باطنن. اگه ظاهر باشن می شود عالم، می شود نشانه، می شود علامت، می شود پرچم و علم برای خدای متعال که همون آیه بودن و وجه هست. و اما اگر این گونه نشود دیگه آیه نیستن، چون کسی اونها رو مشاهده نمی کند، نه کسی اونها رو مشاهده می کند، نه خودشون رو مشاهده می کند. دو نوع بتون وجود دارد که هر دوش درست است. هرچه موجودی در سیر نزول فروتر باشد، نازلتر باشد، پایینتر آمده باشد، غایب‌تر است، نه برای ذات لابشرط مقسمی خدای متعال، بلکه برای واحدیت و الوهیت و ربوبیت. دیگه بیایم پایین‌تر، برای عقول، برای نفوس، برای موجوداتی که در جهان طبیعت هستند. و هر چه در سیر صعود فراتر باشند، ظاهرترند. این عکس آن چیزی است که در نگاه عرفی است که جهان طبیعت را، چنان که در برخی از مواردم آیات و قرآن و روایات هم همین فهم عرفی رو ملاک قرار دادن، برای اینکه برای فهم بر اساس نسبت به فهم عرفی گفتن اینجا رو بهش میگن عالم شهادت. عالم شهادت یعنی عالم ظاهر، عالم آشکار، عالم تفصیل. در حالی که اینها از حیث استنادشون به خدای متعال فروترین درجه هستند. وقتی فروترین که بودن، نازلترین که بودن، یعنی محدودترین، یعنی مقیدترین، یعنی ذلیلترین، یعنی هم ذلیلترین با زال، هم ذلیلترین با تازا، هر دو، یعنی کوچکترین و فروترین و همچنین سایعیترین و اعتباریترین هستند. با توجه به اینکه این گونه هستند، بنابراین غایبترین هستند، ولی با توجه به اینکه معیار شناسایی رو انسان‌ها و این موجودات جهان طبیعت قرار بدیم، اینا میشن آشکار. اونهایی که هرچی در سیر نزول فراتر هستن، بالاتر هستن، قبل از تنزل هستن، چون ابزار و وسائل مادی و حسی و طبیعی، حالا چه انسان چه غیر انسان، توانای مشاهده اونها رو نداره، اونها رو میگن غیب و باطن. در حالی که حق مطلب این است که خدای متعال ازهر از همه ظهورات است، هر که استنادش به خدای متعال عیان‌تر، روشن‌تر، کامل‌تر، تفصیلی‌تر باشد، او ظهورش بیشتر هست. بنابراین عقول ازهر الاشیا هستند، مثال ظاهرترن نسبت به مراتب فروتر، ولی در نگاه عرفی این گونه نیست. بنابراین در این مراتب نزولی هر چی که نازلتر باشن، اینا به جایی میرسن که گویی موجودن، در واقع موجود نیستن، بوی وجود رو ممکن استشمام کرده باشن، ولی در واقع همون هم استشمام نکردن، یعنی از ظهور هیچ سهمی ندارن، هر چی رو که دارن از غیبت و پنهانی و مانند اون دارن. ولی از نگاه عرفی که گمانمون این است که ما اینها رو میبینیم و اونها رو نمیبینیم، از این جهت اینا میشن شهادت، اونا میشه غیب. و حالا اون که بر اساس برخی از اصول حکمی در جای دیگری خدمتتون عرض کردم که با توجه این که موجوداتی که در جهان طبیعت یا حتی فراتر از جهان طبیعت هستن، اینا با توجه این که قطع نظر از خدای متعال هیچی نیستن، دیدنشون امکان پذیر نیست. ما گمان میکنیم اینا رو میبینیم، در واقع اینا رو نمیبینیم. ما خدای متعال رو میبینیم، به تبع مشاهده و دیدنمون و رؤیتمون نسبت به خدای متعال اینا رو میبینیم. اون جمله‌ای که در جای دیگر خدمتتون عرض کردم مبنی بر این که هر چیزی که وجودش عین رفت و عین تعلق باشد، هیچ حکم استقلالی ندارد، دیدن مستقل هم ندارد، مربوط به همین است که اینجا خدمتتون عرض کردم. بنابراین در سیر نزول عقل اظهر الاشیاء است، نفس میانه است در ظهور و طبیعت اخفی الاشیاء. در سیر صعود نفس اخفی الاشیاء است، عقل میانه است و انسان کامل اظهر الاشیاء. حق تعالی، اینم یک نکته. نکته دیگر این است که از این مقدمات این است که حق تعالی جامع کل کمال است، هم به خاطر وحدتش، هم به خاطر بساطتش، هم به خاطر اطلاقش، هم به هر وصفی که برای خدای متعال که بخوایم بگیم همین گونه است که کل الاشیاء است. اگرچه این تعبیر رو در حکمت و فلسفه برای بساطت آوردن، گفتم بسیط الاشیاء، بسیط الحقیقه کل الاشیاء. نه، تنها بسیط اینجور نیست، الشیء المطلق هم کل الاشیاء هست، الشیء الظاهر هم کل الاشیاء، الشیء الاصیل هم کل الاشیاء هست، تمام الشیء الواجب یا الموجود الواجب هم کل الاشیاء هست. ولی بساطت به خاطر اینکه روشنتر و روانتر بوده به عنوان قاعده بسیط الحقیقه آوردن، ولی در بقیه موارد هم همین گونه است. با توجه به این جهات، خدای متعال کل کمال است و کمال خدای متعال هم جامع تمام جمال است و هم جامع کل جمال. نه جمالی هست یا قابل تصور است که در کمال خدای متعال نباشد، نه جلالی هست که در کمال خدای متعال نباشد. به تعبیر حکمی، خدای متعال به خاطر بساطت کل الکمال است. کمال نمیتواند کمال حقیقی و کلی باشد مگر اینکه تمام جمال و تمام جلال در او باشد. همچنان که برای وجود او حدی نیست، برای کمال او نیز حدی نیست، و به تبع نه برای جمال او حدی قابل تصور است، نه برای جلال او. نه فقط حقی حدی ندارد، نمیتوان حد برای آن تصور کرد. این که فرمود که انت و ایقنت انک ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، اونجا که زمین فراهم بشود برای ظهور، ارحم الراحمین هستی، یعنی ارحم الراحمین بودن تو ظاهر می شود که منم می فهمم، و الا موضع عفو و رحمت هم که نباشد، خدای متعال ارحم الراحمین هست. چنان که اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، این موضع هایی رو که بیان می کنه موضع لناست، یعنی برای این که ما متوجه بشیم کجا خدا ارحم الراحمینه، میگه پاش بیفته، جاش باشه، زمینش باشه، خدای متعال ارحم الراحمینه. چنان که اگه جاش باشه و زمین فراهم بشه، خدا اشد المعاقبین هست، اعظم المتجبرین هست. تمام ویژگی خدای متعال همین گونه است که اعظم المتجبرین هست، اکمل الکاملین هست، اجمل الجملا هست و اتم الموجودات. تمام این ویژگی ها رو به نفع افعل و تفصیل به گونه بی نظیر و بیمانند دارد. در نتیجه چیزی نیست که در جمالی و مصداقی از جمال نیست که در کمال خدای متعال نباشد. در مورد جلال هم همین گونه است. بنابراین بر اساس این نکته، این سخن رو که حالا یه جای دیگه هم خدمتتون گفته بودم، یک بار دیگه یادآوری میکنم که چون یه تفسیر عرفی ارائه شده که نادرسته. اون تفسیر نادرست اینه که میگن که جمال خدای متعال یا رحمت خدای متعال حاکم است، مسلط است. حالا کسانی هم که گفتن قطعا نظرشون این نیست، یعنی این معنای عرفی نیست که یکی حاکم است یکی محکوم، یکی بیشتر است یکی کمتر. صفات خدای متعال کم و زیاد معنا ندارد. اگر علم است، این ذات خدای متعال است و لاشرط مقسمی است، هیچ قیدی ندارد، حتی قید اطلاق. اگر قدرت است، اونم همین گونه است. اگر اراده است، اگر سمع است، اگر بصر است، اگر صفات فعلی مانند رزاقیت و ستاریت و کفاریت و مانند اینها باشد، تمام اینا همین گونه است. خدای متعال صفتی ندارد که یک گوشش تا خورده باشه، یکم کم باشه، محدودیت داشته باشه، تا بگیم که اگر خدا بخواد کسی رو عذاب کند، مثلا با یه من جلال عذاب میکنه، ولی اگر بخواد که رحمت کند با صد من جمال رحمت میکنن، نه، جمال اگر هست نامتناهی است، جلالم اگر هست نامتناهی است. اونی که در مورد برخی از صفات خدا نسبت به برخی دیگر میتوان گفت تقدم و تأخر است، نه شدت و ضعف و نه حاکمیت و محکومیت و نه محدودیت و مطلقیت. اون وقت تعبیر این میشود که اگر رحمت خدای متعال سابق نباشد هیچی پدید نمیآید، هیچی پدید نمیآید. از این که موجودات هستند حکایت از این دارد که در جایی جلال خدای متعال پوشیده و پنهان و در حجابهای نورانی نامتناهی قرار دارد، ولی رحمت و جمال عیان آشکار است، بنابراین میآفریند. وقتی این گونه که شد، وقت حوزه جمال و حوزه جلال هم با هم دیگه تفاوت دارد. حالا میتونیم بگیم که حوزه جلال یعنی حوزه ظهور جلال کمتر است از حوزه ظهور جمال، حوزه ظهور نقمت کمتر است از حوزه ظهور رحمت، چنان که در عالم تکوین هم همین گونه است، در عالم طبیعت هم همین گونه است. اصل در عالم طبیعت سلامت است، بیماری مورد استثناست. یعنی حتی اگر کسی در بخشی از عمرش هم بیمار باشد، اگر یه بیماری از همون اول عمر تا آخر عمرش هم داشته باشد، اما در این حال این بیماری نسبت به سلامتی های متعددی که دارد اصلا قابل تصور نیست، یعنی قابل مقایسه نیست. این سلامتی داره، چشماش میبینه، گوشاش میشنوه، مثلا مغزش کار میکنه، موهای سالم، ناخنی سالم، پوستی سالم، حالا یه کبدش مثلا ایراد داره، یه ایراد هست، ده ها و صد ها و هزاران سلامت. این به این معنی نیست که قدرت خدای متعال یا نقمت خدای متعال یا جلال خدای متعال از حیث صفت خدای متعال باش بودن محدود باشد، نه محدود نیست. مواقع و مواضع ظهور جلال الهی محدود است به خاطر تقدم رحمت بر غضب، به خاطر تقدم جمال بر جلال. وقتی این گونه که شد، وقت میتونیم بگیم که برخی از صفات خدای متعال به تبع صفت خدای متعال هستند. جمال الهی صفت بالاصاله است، جلال الهی برای این است که حفظ کند جمال را، توسعه بدهد جمال را، به کمال برساند، به اطلاق برساند، به ظهور تام و تمام برساند جمال را. وقت اگر جایی گفته می شود که جلال خدا برای این است که اجازه ندهد هر نامحرمی وارد حریم کبریای جمال الهی بشود، اون وقت بعد از این اینها که گفتم درست خواهد بود؟ ولی اگر کسی از اصل بگوید که جلال الهی محدود است، مثلا یک کیلومتر جلال دارد اما جمالش بی نهایت هست، این سخن نادرسته. صفت ذاتی خدای متعال که عین ذاته تمام بدون استثنا لابشرط مقسمی هست، یعنی هیچ قیدی ندارند، حتی قید نداشتن را. از این جهت هیچ کدام بر دیگری تقدم و تأخر ندارد یا سعه و زیغ ندارد، محدودیت و نامحدودیت ندارد. اما از این جهت که آفرینش عالم هستی یعنی فعل خدا متوقف است بر این که اول یکی از صفات الهی ظاهر بشود، پس از آن برای تکمیل ظهورات اون صفت، برای تمامیت ظهورات اون صفت یه صفت دیگری ظاهر بشود. مثل این میمونه که اول باید صفت خالقیت خدای متعال ظهور پیدا کند، آنگاه صفت رزاقیت باشد. اما عکس این امکان پذیر نیست. صفت رزاقیت خدای متعال اگه ظاهر بشود بدون خلاقیت، خب صفت رزاقیت یعنی چی؟ یعنی روزی بدهد. به کی؟ به هیچ کی. به هیچ کی که نمیشه روزی داد. بنابراین اقتضای تکوین، اقتضای کمالات ذاتی خدای متعال هم این است که اول رحمتی آشکار بشود، بعد هر جایی که در این رحمت با مشکل، با پیچ، با چاله، با بیماری که مواجه شد، جلال بیاید و نقمت بیاید و او را مداوا کند. در نتیجه جلال الهی در حکم بیمارستان است، در حکم داروهای تلخ است برای اصلاح و معالجه و شفا دادن بیماری هایی که نباید ولی پدید آمده است. خب این در مورد خدای متعال که نه حدی برای جمال خدای متعال قابل تصور است، نه برای جلال خدای متعال قابل تصور است. موجودات نیست، به حکم این که وجه خدای متعال هستند، کل کمالند، کمالشون هم کل جمال و کل جلال. از حیث ذاتشون هیچ کمالی را فاقد نیستن، از حیث ذاتشون مستندن به خدای متعال، از حیث استناد به خدای متعال هیچ کمالی را فاقد نیستن و کمالشون هم هیچ جمالی را و هیچ جلالی را فاقد نیستن. تفاوت موجودات و تفاوت این وجوه خدای متعال در ظهور کمال و جمال و جلال اونهاست. برخی جمالشون ظاهر است، برخی جمالشون پوشیده و پنهان، برخی جلالشون ظاهر است، برخی پوشیده و پنهان. بنابراین در یه جای خدمتتون عرض کردم که خاندان پیامبر علیه السلام همه محمودند، همه احمدند، همه محمدند، همه علیان، همه حسنان، همه حسین و همینطور بقیه، همه زین العابدینن، سید الساجدینن. اینگونه نیست که یک نفر سید الساجدین باشد، زین العابدین باشد و دیگران اینگونه نباشند، زین العابدین نباشند. اینجوری نیست که یکیشون باقر العلوم باشد دیگران نباشد، یکی صادق باشد دیگران نه. تمامشون بدون استثناء به تمامیت صدق، به تمامیت رضا، به تمامیت کظم غیظ و دیگر صفات فضیلت تمام اینها رو دارن. اما برخی ظاهر است، برخی باطن. یعنی گاهی شرایط عصر و زمان به گونه‌ای می شود که برخی از صفات برای برخی در مورد برخی از ائمه عیان آشکار می شود، تو خلق مشاهده می کنند ولی از برخی دیگر مشاهده نمی کنند. اینم به خاطر محدودیت های جهان و طبیعت و محدودیت هایی که افراد به انتخاب و اختیارشون فراهم کردند. ببینید وقتی که امیرالمومنین علیه السلام به شهادت رسید، بعد از شهادت بر حسب نقل وقتی گفتن که امیرالمومنین در مسجد به شهادت رسیده، برخی گفتن که مسجد چی کار میکرده؟ یعنی نماز امیرالمومنین که نمازی است که یک کلمش، یک حرفش افضل است از عبادت جن و انس از ازل آزال تا ابد آباد، برای بسیاری از افراد اصلا شناخته نشده است، اصلا متوجه نشدن که حسد نماز میخواند تا چه رسد به قدر و قیمت نماز امیرالمومنین بدونن. البته در ندانستن این بخش دومش مجاز و معفون، همه کس نمیتوانن بفهمن که ولی کامل عبادتش چگونه است، نمازش چگونه است، روزش چگونه است، عدس و صرفش چگونه است، اینا رو نمیتونن توجه کنن. خب در این حد اشاره. اما اینکه کسی رو که بارها و بارها در گفته هاش، در اعمالش، در رفتارش اهل عبادت های خالص، ویژه، خاص، به گونه‌ای که همه اهل عالم متوجه بشن، برخی متوجه نشدن، طبعا در صدق گفتار امیرالمومنین دیگه انتظار نمیتوان داشت که اون کسی نماز حضرت رو که عیان آشکار هست، روشن و واضح و بدیهی است رو درک نکرده، صدق رو چگونه که با عقل نداشتشون بخوام بفهمن؟ چون اگر کسی بخواد که صدق رو بفهمه، باید توانایی مقایسه سخنان افراد مختلف با همدیگر داشته باشد، مقایسه براهین و استدلال‌های این دو سخن با همدیگر داشته باشد و توانایی اتباع احسن داشته باشد. یعنی بتواند یک مقدمه برهان را از مقدمه دیگر تشخیص بدهد، بتواند برهان را از مغالطه تشخیص بدهد. اینا را انتظار نمی رود که از اونها، از همگان نمی توان انتظار داشت که تشخیص بدهند. اون کسانی هم که در عصر مثلا امام باقر علیه السلام فهمیدن، هرچی نگاه کردن به دیگران، دیدن دیگران از علم سهمی ندارن، حرفای بی ربط و پرت و پلا خیلی میگن و همینطور دیگر صفات. در مورد وجوه خدای متعال هم همین گونه است. تفاوتشون گفتیم که در ظهور اینها، سیر نزول برای یافتن وجود عینی کمال و جمال و جلال آنهاست. وقتی که وجوه خدای متعال در سیر نزول تنزل پیدا میکنن، برای اینکه از مرتبه ذات فروتر بیان، برای این کمالاتشون عیان و آشکار بشود، یعنی تفصیلی بشود، نه اینکه قبل نبوده. قبل بوده، مخصوصا در مرتبه وجود علمی، در مرتبه عیان ثابته، تمام وجوه خدای متعال کل کمالن، عین ذات هستن دیگه، بیرون از ذات و غیر ذات که نیستن. بنابراین تمام کمالات رو دارن، اما کمالشون کمال قرآنی است، کمال اجمالی است، یعنی هر کدام عین دیگری است و جدا کردن و تمایزی میان اونها امکان پذیر نیست. تمام موجودات در مرتبه علم خدای متعال طاهر و مطهرند. این طهارت و شرافت و کمالشون مانند آیات قرآن هستن. اگر بخوایم تشبیه کنیم، چطور آیات قرآن همه از حیث طهارتشون مثل همند، از حیث اینکه لا یمسه الا المطهرون تمام مثل همند. اگر اسم شیطان باشد، اسم ابلیس باشد، اسم ابولهب باشد، اسم هر کس دیگری، فرعون باشد، این از اون جهت که آیه قرآن است مطهر است. بنابراین اگر کسی بخواد دست بزنه، حتی به ظاهر و عبارت بخواد دست بزنه، باید وضو داشته باشه. اگر بخواد با باطنش ارتباط و تماس داشته باشد، باید طهارت باطنی داشته باشد. از اون جهت قرآنیشون همه همین گونه هستند، اما از جهت فرقانی با هم دیگه تفاوت دارن، و اینم از شگفتی هاست و فهمیدنش از الطاف و عنایات خاص و ویژه خداوندی است. سیر و نزول برای این است که وجود عینی کمال و جلال و جلال اونها تحقق پیدا کنه، و بعد از این که وجود عینیشون این گونه شد، کمال و جمال و جلال اونها وجود علمی که داشت وجود عینی پیدا کنه. در قبل اینجوری بود که کمالات تمام موجودات علمی و به عین وجود خدای متعال بود، اما اینجا علاوه بر این که علمی نیست، یعنی علمی بودن سر جای خودست، علاوه بر این که عینیست اما به عین وجود خدای متعال نیست، به تعلق به وجود خدای متعال هست، به استناد به وجود خدای متعال هست. در مرتبه وجودهای علمی استناد معنا نداره، اونجا عینیت هست، یگانگی است. این تعبیرهایی که فیلسوفان و حکیمان گفتن که علم از صفات ذاتی است، قدرت از صفات ذاتی است، و همینطور بقیه صفات، حیات، سم، بصر، اراده، نطق یا کلام، اینا از صفات ذاتی و خدای متعال هست. حالا به این معنایی که در فلسفه گفته می شود ممکنه که قابل پذیرش نباشد، اما بالاخره به یک معنای دیگری اینه، عین ذاتند، هیچ گونه مغایرتی با ذات ندارند به هیچ صورتی که قابل تصور باشد. خب از این جهت به عین وجود خدای متعال، تمام وجود خدای متعال، تمام موجودات عالم هستی در مرتبه علمیشون به عین وجود خدای متعال، کل کمال، کل جمال، کل جلال هستند، به وجود قرآنی، وجود اجمالی. اما به استناد به خدای متعال، این غیر از اون به عین وجود خدای متعال است. وقتی سخن از استناد کمد، یعنی این که نوعی کثرت پدید آمده است. اونجا وحدت محض بود، وحدت حقه حقیقی بود، اینجا نوعی کثرت پدید آمده. برای همینه که میگیم که این مستند به اوست، تبارک و تعالی. همین که یه چیزی رو لحاظ میکنیم که مستند به خدای متعال است، یعنی نوعی غیریت آمده است، ولی غیریت، غیریت حقیقی، به گونه‌ای که منفصل از ذات باشد، مباین از ذات باشد، چون این چیزی امکان پذیر نیست و تحقق ندارد. این سیر نزول. اما سیر صعود برای ظهور کمال و جمال و جلال اونهاست، در عالم این خواه طبیعت باشد، خواه مثال، خواه عقل و فراتر از اون باشد، این کمالات، این کمال و جمال و جلال باید ظاهر بشود. ظهورش به چیست؟ به این است که بعد از این که وجود عینی طبیعی منفصل تفسیری داشت، به یک وجود عینی اجمالی یا به یک وجود عینی جمعی تحقق پیدا کنه. اینم سیر صعود. وقت بر این اساس همه موجودات در سیر صعود کمال و جمال و جلال و وجود خیش را که کمال و جمال و جلال وجه حق تعالی است آشکار میکنند. به گونه می شود که هر چرا که در مرتبه علم خدای متعال وجود داشت به وجود جمعی، و در مرتبه تفصیل فقط وجود تفصیلی داشت، در مرتبه صعود و مرتبه الا به تعبیر عرفی بازگشت به مقصد المقاصد یا مبدأ المبادی، بازگشت به خدای متعال، هم وجود عینی پیدا می کند در مقابل وجود علمی که قبلا داشتن، هم وجود تفصیلی پیدا می کند در مقابل وجود اجمالی و قرآنی که داشتن، هم وجود تفصیلی و عینی اونها به گونه ای نیست که متمایز از یکدیگر باشد، چنان که در عالم تفصیل و در عالم طبیعت و سیر نزول چنین تفصیلی رو داشتن. بنابراین ضمن این که هر مرتبه از مراتب عالم جای خودش رو دارد، به گونه ای که هیچ چیز جایگزین آن نیست. و یه جایی هم باز خدمتتون عرض کردم در مورد رجعت، این جمله رو خدمتتون عرض کردم که علت این که کسانی که از عالم طبیعت عبور کردن با عالم مثال رسیدن، حالا عالم برزخ باشد یا عالم قیامت باشد، در اونجا رسیدن، نعمت ها تام و تمام است، راحتی تام و تمام است، از سختی ها و گرفتاری ها و مشکلات و محدودیت های جهان طبیعت نجات پیدا کردن، باز هم مایلند که به جهان طبیعت برگردن. به خاطر اینکه اون چیزی که در جهان طبیعت در عصر ولی خاتم صلوات الله و سلام علیه قرار رخ بده عبارت است از ظهور تفصیلی جزئی صفات خدای متعال. یک جهانی می شود که ضمن اینکه تمام صفات خدای متعال هم صفات بسیط هم صفات مرکب، یعنی صفات هزار و یک گانه در جهان طبیعت اولا ظهور پیدا می کنن که قبلش ظهور نداشتن، بسیاری ظهور نداشتن. مثلا اسم الحکم العدل هرگز ظهور نداشته است، هرگز، نه این کلا در یه جایی ظهور داشته است یه جایی ظهور نداشته، نه هیچ وقت ظهور نداشته. اونایی که حکم بودن و اونایی که عدل بودن اون هم به طور نسبی بودن، یعنی مثلا یه حاکم عادلی رو نسبت به یک حاکم ظالم میسنجیم میبینیم نه این خوب بود، نسبت به کسی که هیچ حکومتی نداره میبینیم که این خوب بود. اما وقتی که بسنجیم با مقام ولایت تفصیلی امام زمان صلوات الله و سلام علیه، هیچ کس این مظهر اسم الحکم العدل نیست. انبیا اولیا همشون مظهر اسم الحکم العدل بودن به اندازه استعداد و قابلیت عصر و زمان و ملت و مخاطب. عصر و زمان و ملت و مخاطب عصر از جاهلانه جاهلیت است، ولی اینکه ایمان آوردن ولی جاهلان مؤمن هستند یا مؤمنان جاهل هستند. درست اینه که جاهل مؤمن هستند، چنان که عاقل هم نیستند، سفهاء مؤمن هستند، چنان که عقلا هم نیستند. خب اینا رو با هم دیگه جمع کنی، حالا امیرالمومنین میخواد بر انسانهای جاهل سفیه غیر عادل میخواد بر اینا حکومت کند. قطعا و یقین نه اسم حاکم و الحکم زور پیدا میکنند نه اسم العدل. اما اگر این سه ویژگی که عقل و علم و ایمان به تمامیت که رسید، یعنی مخاطب و انسانها انسانهای عالم بودن، انسانهای عاقل بودن و انسانهای مؤمن که بودن، اون موقع هر ولی از اولیاء خدای متعال باشد که حالا فعلا بر اساس نقل صحیح و صریح و متواتر و قطعی و ضروری امام زمان علیه السلام هست، یعنی امام دوازدهم از نسل پیامبر یا از اهل بیت پیامبر، درست در از اهل بیت پیامبر هست، او می شود مظهر الحکم العدل و هیچ کسی که این ظهور رو نخواهد داشت. وقت یه جمله دیگه هم خدمتتون عرض کنم، گرچه دیگه خارج از بحثمون هست. حضرت سلیمان علیه السلام از خدای متعال تقاضا کرد که حکومتی من بده که لا ینبغی لأحد تا الی یوم القیامه، یه حکومتی به من بده که هیچ کس بعد از من نداشته باشد. خدای متعال این حکومت رو بهش داده. وقت بسیاری گمانشون این هست که حکومتی که حضرت سلیمان داشته حکومت خیلی گسترده تر بوده، باد هم در اختیارش بوده، ابر و مثلا ماه هم در اختیارش بوده، اجنه هم در اختیارش بوده، همه اینا در اختیارشون بوده و این زمانی چنین چیزی اتفاق نمی افتد، در حالی که این گونه نیست. اون حیثیتی که در حکومت حضرت سلیمان بود هرگز اتفاق نمی افتد. اون حیثیت کدام است؟ عبارت است از تحمیل اراده حضرت سلیمان بر مخاطب و محکومون علیه و ملت و مردم و اون کسانی که حکومت او بر اونها تحقق پیدا کرده، یعنی باد در اختیار اوست با جبر و با امر، نه به لحاظ تکوینی. ماه و خورشید هم در اختیار اوست ولی نه به لحاظ تکوینی، چنان که بقیه اجنه هم همین گونه هستن، یعنی خائفن، ناچارن، اطاعت کنند. اما در حکومت امام زمان علیه السلام گستره حکومت، جرفای حکومت بی نهایت برابر حکومت حضرت سلیمان است. تنها اجنه نیستن که محکوم به حکمو هستن، کل عالم طبیعت. حالا حداقل اینه که چون ما درباره امام زمانی داریم صحبت میکنیم علیه السلام که در کره زمین ظهور پیدا میکنه، کل کره زمین و کل اون متعلقات کره زمین، ممکنه منظور شمسی باشد، ممکنه بیشتر از اون باشد، این را دیگه نمیتوان چیزی دربارش گفت. هر کدام از اینا که باشد، این کل اینها توان رغبتن بر اساس قوانین تکوینی مطاع او هستند، یعنی اجنه رو لازم نیست که بهشون گفت بجنبین اونم از ترس بجنبن. اجنه میدانن که باید وظیفشون رو در بهترین وجه انجام بدهند، چنان که باد اینگونه نیست که امر بهشون کنه، باد کنترل شده است از طریق عقل و علم و ایمان. بنای حکومت گسترش بی نهایت برابر حکومت حضرت سلیمان علیه السلام هست، اما در این حال با او کاملا متفاوت است. حکومت حضرت سلیمان عبارت از حکومت قهری، نه حکومت طبیعی و تکوینی. یعنی چنان که میبینید وقتی که بر اساس آیات قرآن هم همین گونه است، وقتی که حضرت سلیمان که از دنیا که رفت اومده بود نگاه میکرد، عصا رو گذاشته بود به دستش یا زیر چونش گرفته بود و داشت تماشا میکرد اینا کار میکردن، اجنه که داشتن کار میکردن، بنایی میکردن، قواسی میکردن، مجسمه سازی میکردن و مانند دینها، اینا رو داشت تماشا میکرد. اینا هم هر موقعی نگاه میکردن، اینا حضرت سلیمان داره نگاهشون میکنه، اینا هم تون تون کار میکردن، عرق میریختن. و اگر میدیدن که حضرت سلیمان رفته دنبال کارشون، رفته و میشه که از زیر بار و زیر کار در رفت، این هم در میرفتن از زیر کار. بله اون اندازه نمیتونستن در برن که فردا بگه خب دیروز چیکار کرده بودین، اما تا اندازه که جای در رو وجود داشته در میرفتن. وقتی که حضرت همینطور ایستاده بود، دیدم غروب شد حضرت همینجور ایستاده، نصف شب شد همینجور ایستاده، اینا رو همینجور کار میکردن تا چند روز. خدای متعال میفرماید ما دابه را بر اساس نقل ها موریانه را فرستادیم، رفت این عصای حضرت سلیمان خورد و خورد و خورد تا جایی که این عصا نازک شد شکست، حضرت سلیمان افتاد به زمین، تازه فهمیدن مرده، گفتن جشن اعلام کنین، خوب راحت شدیم. حکومت امام زمان این گونه نیست. حکومت امام زمان علیه السلام تمام هم طبیعت و هم موجودات مختار بر حسب ظاهر تمام مطیع امرو هستند، توان و رغبتن و با میل و با رغبت. از اینکه دولت کریم اقامه شده است همه خوشحالم، هم با میل و رغبت دارن کارشون انجام میدن. اینگونه نیست که منتظر باشن کی بشه از زیر نگاه تیز و تند امام زمان خارج شد. یک جهتش، یه جهتش اینه که، یه جهت دیگر اونه که حکومت امام زمان حکومت طبیعی و تکوینی است. قوانین علمی، قوانین عینی، قوانین عقلی چنان عیان و آشکار می شود که نیازی به تحمیل اراده و اعجاز و کرامت و مانند اونها نیست. لازم نیست که مثلا آب رو از زیر زمین بهش بگن که بیا بیرون، او بیاد. نه، به بهترین وجه، با آسان ترین کار می توانن آب رو از زیر زمین بیارنش بیرون. لازم نیست که به خاک دستور بدن که تو باید امروز اینقدر میوه بدی، اینجوری باش تا اینکه این میوه بدی، بلکه به صورت طبیعی و تکوینی علمی و مطابق قوانین تکوین می توان این خاک رو به گونه های ویژه تنظیم کنن، مخلوط کنن، تربیت کنن، تقویت کنن و مانند اون که به بهترین نتیجه برسه. بنابراین از این دو حیثیت، این تفاوت حکومت امام زمان است با حکومت حضرت سلیمان، و در نتیجه اون حکومتی که حضرت سلیمان داره بعد از حضرت سلیمان هیچ کس نداره و نباید هم داشته باشه. حتی اگر حضرت سلیمان هم تقاضا نمی‌کرد چنین چیزی اتفاق نمی‌افتاد. بله اگه تقاضا نمی‌کرد حکومت حضرت سلیمان هم اینگونه نبود، مثل بقیه انبیا بود. اما از جهت گستره آن اصلا با حکومت حضرت سلیمان علیه السلام قابل مقایسه با حکومت امام زمان علیه السلام نیست. همه موجودات در سیر صعود کمال و جمال وجود خود را که همون کمال و جمال و جلال حضرت حق تعالی است آشکار میکنن. آشکارگی هر یک از کمال و جمال و جلال به اندازه و متناسب افکار، احوال، افعال و اقوال اونهاست. هر موجودی با توجه به افکارش، با توجه به احوالش، همچنین افعال و اقوال، این چهار تا، با توجه به این چهار تا است که کمالات خودشون آشکار میکنن، جمال و جلال خود را آشکار میکنن. طبعا اگر کسی باشد که افکارش معصوم باشد مطلقا، احوالش معصوم باشد، افعال و اقوالش معصوم باشد مطلقا، طبعا کمال و جمال و جلالی رو که آشکار میکند میشود کمال و جمال و جلال مطلق و معصوم. اگه کسی در برخی از اینها عصمت داشته باشد، در برخی نداشته باشد، خب به همون اندازه هم کمال خود را عیان آشکار می کنند. به عنوان مثال، همان گونه که در جهان طبیعت گندم از گندم می روید و جو از جو، از گوسفند گوسفند عمل میاد، از اسب اسب، از ملخ ملخ، از پشه پشه، در عوالم وجود نیست هر یک از کمال و جمال و جلال از معدات و زمینه های مناسب خود ظاهر می شوند. از فکر معصوم جمال معصوم عیان آشکار می شود، جلال معصوم و کمال معصوم آشکار می شود. از فکر مدلل کمال و جمال مناسب با خودش، از فکر غلط کمال و جمال مناسب با خودش ظاهر می شود. بر این اساس نه با هر فکر و حال و فعل و قالی جمال آشکار می شود و نه جلال. اینجوری نیست که هر کس هر کاری انجام داد جمال آشکار بشود، جمال آشکار بشود. جمال از معدات خاص خود آشکار میشود و جلال هم از معدات ویژه و مخصوص خود. همان گونه که جمال و جلال با هم دیگه تفاوت دارن، معداتشون هم با هم دیگه تفاوت دارن. بنابراین از اطاعت امر خدای متعال، از اطاعت‌های ویژه، از اطاعت‌های خالصانه یه نتیجه عمل میاد، از عصیان یه نتیجه دیگر عمل میاد، از اطاعت‌های همراه با عصیان یه چیز دیگر عمل میاد. این گونه نیست که همه قصد قربت کنن، هر کار کاری انجام میده، هر ملقی رو که زد انتظار داشته باشد که کمال آشکار بشود یا جمال و جلال آشکار بشود. هر کدام معدات و زمینه‌های خاص خود داره. به تعبیر دیگر، به تعبیر درست این است که این کمال و جمال و جلال در باطن همه موجودات موجود است. پرده برداری از آنها ابزار و وسائل ویژه خودش میخواد. یه کاری رو انسان انجام میده که جمال پرده برداری میشود، کار دیگری جلال آشکار میشود. یه کاری انسان انجام میده استحقاق رحمت خدای متعال رو پیدا میکنه و کار دیگر استحقاق نقمت الهی رو پیدا میکنه. در این حال که همه چیز در باطن اونها هست، ولی بالاخره این پرده برداری ها با هم دیگه تفاوت دارن. و بالاخره نکته دیگر این است که حالا با توجه به این که کل عالم هستی، افکار، اندیشه ها، اقوال و مانند اینها، اینا سبب به پرده برداری می شوند، وقت این سخن مطرح می شود که جایگاه انبیا و اولیا چیست، جایگاه ادیان چیست، جایگاه ریاضت های دینی و شرعی با ریاضت های غیر دینی بیرون از دین تفاوتش در چیست؟ تفاوتش در این است که نقش انبیا و اولیا و عالمان ربانی و مؤمنان صالح فراهم ساختن زمینه‌های کمال و جمال و جمال است. انبیا کاری که انجام میدن اینه که جمال و کمال ناظر به جمال را عیان آشکار میکنن. عالمان همین کار را انجام میدن، اطاعت از خدای متعال همین کار را انجام میده. اما نقش ابلیس، شیاطین، فرائنه، وسوسه‌گران، ستمگران چیز فراهم ساختن زمینه جلال موجود در اشیاء است. اینا هر کدامشون یه نقشی دارن. و البته ضمن این که تمام این جمال و جلال چون وجه خدای متعال هستن، عین ذاتشون هست، در باطن ذاتشون موجود است، به استناد خدای متعال، به خاطر فعل خدای متعال هستن، فعل هم با فاعل سنخیت داره، همه اینها در باطن وجودشون هست. اما در عین حال ابزارها با هم دیگه تفاوت دارد. همچنین است اطاعت و عصیان. اگه کسی اطاعت میکند به اذن الله و ارادته اطاعت میکند، کسی هم عصیان هم میکند به اذن الله و ارادته عصیان میکند. اینجوری نیست که یکی از دست خدا در رفته باشه. لا یمکن الفرار من حکومتک، این معنیش همین است که از حوزه اقتدار خدای متعال هیچ کس خارج نمیشود. این اگر خدای متعال اراده کند اطاعت را، همه اطاعت میکنند. اگر اراده کند اطاعت را توأن و رغبتا، همه هم این کار را میکنند. و اما اگر اراده نکند آن را، طبعا چیزی دیگری رو. وقت اراده های خدا متناسب با نظام احسن است، متناسب با ظهورات عینی معلومات خدای متعال. بنابراین با توجه به این، خدای متعال ضمن این که اراده می کند آنچرا که مقتضای عین ثابت یا وجود علمی موجودات یا بر اساس مقدمات و مهیئات هست، اما در این حال وقتی که اینها اطاعت که میکنن به اذن الله یه چیز ظاهر میشه، وقتی که عصیان میکنن به اذن الله اینا هم یه چیز دیگری ظاهر میشه. چنان که اگر مثلا گندم رو ما با میل و رغبت خودمون بکوبیم یه چیز عمل میاد، اما اگه نکوبیم یا نصف کوبش کنیم یه چیز دیگه عمل میاد. اگه خوب بکوبیم میشه آرد، میشه بعد خمیر درست کرد، نان پخت. اگر نه اینو اونقدر نکوبیمش، این به درد حلیم میخوره، دیگه نمیشه نان درست کرد. چنان که اگر اینو آتش زیاد کنیم نانش میسوزه، آتش کم کنیم نپخته میشه، میانه باشه به درد میخوره. این نقش عبادت و اطاعت و عصیان هم این است که زمین ساز هستن و موعد هستن. اون وقت بر این اساس اگر ریاضت هایی که در حوزه دین وجود ندارد، غیر از اون نکته ای که قبلا خدمتتون عرض کرده بودم و اون این بود که گفتیم در ریاضت های غیر شرعی، مقصود غیر شرعی خلاف شرع نیست، ریاضت هایی که در شریعت وجود ندارد، اینو در این که ریاضت های غیر شرعی به طور کلی، کل ریاضت سبب پخته شدن نفس، سبب ظهور کمالات نفس، سبب اقتدار نفس می شود، در این شک نیست. هر کس که زحمت بکشد، خب یه نوع زحمتی آدم میتونه که به جای اینکه مثلا سنگ 5 کیلو 10 کیلو رو به راحتی بلند کنه، سنگ 200 کیلو بلند میکنه. این نتیجه ریاضته. یه ریاضت دیگه به جای اینکه سرعت 4 کیلومتر باشه، سرعتش میشه 20 کیلومتر. اینم یه نوع ریاضت دیگر هست. ریاضیاتی که در ظاهر هست، حالا اینا هم تازه خیلی شناخته شده نیست که آیا عوارض دارد یا ندارد. اینکه ما گمانمون اینه که کسی که مثلا دنبال توپ میدوه، روزی چند ساعت میدوه، این دیگه سکته کردن نباید معنی داشته باشه. این اصلا رگهاش باید چنان باشد که انگار هیچ گونه رسوباتی نباید داشته باشه. اما در این حال میبینین که کشتیگیر سکته میکنه، نمیدونم فوتبالیست سکته میکنه، دو میدانی سکته میکنه. این حالا این عوارضش ما کار نداریم، زمین که یعنی به لحاظ علمی هم هنوز روشن نیست تا یکی اینجوری سکته میکنه. همه میگن چه اتفاقی افتاده. از نظر علمی اینا رگهاشون غیر از این قلبهاشون غیر از این رگهای اصلی سگانه، رگهای فرعی بسیار داره. بخاطر اینکه خون زیاد میخواد، رگهای زیادی هم تولید میکنه و جدید و نو میشه. اما اینکه چرا این گونه میشود، کار داری عوارضی هم داره. اما در مورد حوزه نفس، ریاضتی رو کسی میکشه برای اینکه نفسش تقویت بشه، نمیدانیم و همین بس است برای نادرستیش. نمیدانیم که این ریاضتی را که کسی برخلاف شریعت یا در شریعت نیست میکشد و نفس رو فربه میکند، به گونه قوی میکنه که میتونه از راه دور جلو قطار رو بگیره، میتونه سنگی از آسمون میفته جلوشو بگیره، میتونه کارهای خارق العاده انجام بدهد، آیا نقصی هم در نفس او ایجاد می کند یا ایجاد نمی کند؟ آیا همچنان که بینیم یه جاهایی رو اصلاح کرده، یه جایی هم افساد می کند یا نمی کند؟ بله، اگر ولی خدا، ولی کامل خدای متعال، پیامبر، امام، اگر گفتن که این ریاضت رو داشته باشید، ایراد نداره، مشکل نداره، یا مشکلاتش قابل پذیرشه، خب میتونیم اطمینان پیدا کنیم. اما کسی دیگری نمیتواند بگوید که ما اگر نشه مثلا غذا نخوردیم 10 سال 20 سال 30 سال، آب نیاشامیدیم مدت های مدید، مثلا به جای اینکه گاهی چارزانو بشینیم، گاهی لم بدیم، گاهی استراحت کنیم، همیشه مثل این کسانی که دسته چاقو درست میکنن تو زنجان اینجوری ایستادیم، آیا این کمالاتی رو برای نفس ایجاد میکنه فقط کمال است یا نه مخلوط کمال و نقص با هم دیگر هست؟ نمیدانیم. وقتی که نمیدانیم، در جاهای دیگر که نمیدانیم معمولا اقدام نمیکنیم. روش عقلا، سیری عقلا این است که تا ندانید که کاری رو که انجام میدید مطلوب است، مفید است، سودمند است، ضرر زیان ندارد، هیچ کس عقلا اقدام نمیکنند، بنابراین کار نادرست خواهد بود. به همین خاطر که ریاضت های شرعی را ولی این کار جمعی دارن، به خیال خودشون هم آثار و کمالاتی گرفتن، هنوز هم همچنان این سخن باقی مونه که مجهول است که آیا اینها به کمالات نفسانی و به قرب خدای متعال و به مثلا درجات وجودی اعلی علیین رسیدن یا نرسیدن. میتوان انسان یک عمری رو ریاضت بکشه بدون اینکه از نتیجش آگاه باشه؟ هیچ کاری آدمیان انجام نمیدن. مثل اینکه صبح اول وقت آدم یه بیل و کلنگی رو برداره، شروع کنه یه خیابونی رو کندن، یه کوهی رو کندن، بهش بگن حقوق بد میگم، میگه معلوم نیست، شاید بدن شاید ندن. بهش بگیم صبحانه برات میارم، میگه معلوم نیست، شاید بدن. چه کسی همچی کاری رو انجام میده؟ آیا کارگری رو دیدین که همینطوری شروع کنه کار کردن، یه روز، دو روز، یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال، پنجاه سال، شصت سال، هر موقع هم سالش کنم مزدی هم در کار هست، میگم نمیدونم در کار هست یا نیست. اغلا چنین کاری رو انجام نمیدهند. بنابراین ریاضت های غیر شرعی، غیر عقلانی و غیر اغلایی است. و همین ریاضت ها اگر مشروع باشد، یعنی عوارض نداشته باشد، همینا زمینه رشد و کمال انسان می شود. اینم این نکته. نکته دیگر اینه که در این حد دو سه دقیقه خدمتتون عرض کنم، سلوک الالله و طی مسیر به سوی خدای متعال و دستیابی به کل جمال و آثار آن، اظهار کمال و جمال و تنعم به آثار آنها، معدات و مقدمات مخصوص به خود دارد که اصل و اساس آن ایمان و معرفت است. عکسش رو بگیم، معرفت و ایمان است. اصل و اساس معرفت و ایمان است. فرع لازم و ناچار و گریزناپذیر عمل صالح است. پس کسی میتواند به کل جمال و کمال برسد و کسی میتواند متنعم به آثار کمال و جمال باشد که معرفت و ایمان رو داشته باشد. اصل و اساس معرفت و ایمان نیز توحید است. تا کسی توحید نداشته باشد معرفت ندارد، ایمان هم نمیتواند داشته باشد. چنان که غایت همه فعل و انفعالات، همه عبادات، همه معرفت ها، همه یقین ها نیز دستیابی به توحید و مراتب آن است. اگر معرفت لازمه، اگر ایمان لازمه، برای اینه که به توحید برسیم. اگر باید عمل صالح داشته باشیم، فعل و انفعال داشته باشیم، جنگ و صلح داشته باشیم، عبادت داشته باشیم، همه اینها برای اینه که به توحید و مراتب آن دست پیدا کنیم. حالا خواه اجمالاً باشد یا تفصیلاً، خواه اختیاراً باشد یا استراراً، در هر صورت انسان‌ها غایت قصوای انسان‌ها و مقصد نهایی انسان‌ها این است که به توحید دست پیدا کنند. این توحید را از طریق معرفت و ایمان باید به دست بیارن. رکن اصلیش معرفت و ایمان هست. از لوازم و بد لازم و ناچار و گریز ناپذیرش هم عمل صالح که در جای دیگری خدمتون خواهم گفت. خب حالا وقتی که این گونه که شد که هدف این است که به توحید برسیم، بیشترین درجه توحید را که گفتیم که راهش هم اینه که معرفت و ایمان باشه، بیشترین و پرخاصیت ترین معرفت، پرخاصیت ترین عمل صالح و در نتیجه دست پیدا کردن به کمال و قوت توحید از چه راه امکان پذیر است؟ از طریق عمل به مقتضای آن، طاهرن، مطهرن و مجردن. اولا باید که برای دستیابی و معرفت و ایمان باید عمل صالح داشت، یعنی یکی از راه‌های مطمئن یا از بهترین راه‌های قابل اعتماد دستیابی و معرفت درست و ایمان درست عمل صالح است، یعنی عبادت و بندگی و تسلیم خدای متعال بودن هست. تا انسان تسلیم خدای متعال باشد، تا اهل ابتهال و تضرع، حالا ابتهال و تضرع به همین معنای عرفی که زاری کردن، گریه کردن، به زبان آوردن و مانند اینا، این خوبه اما این کمالش نیست، این لازم است، ولی سهم تضرع و ابتهال ظاهری، دعا خوندن با زبان گفتن و مانند آنها، سهمش سمع و استماع است. یعنی همین که میشنویم، این که میشنویم یه تأثیری بر نفس ما داره، همچنان که هر جور نگاه کنیم یه تأثیری بر نفس ما داره، هر چیزی هم که به گوشمون بخوره یه تأثیری داره، چنان که هر کاری هم که انجام بدیم یه تأثیری بر نفس ما داره، اما طبعا تأثیر با واسطه است. یعنی باید دعا رو بخونیم، خب ترجیح هم داره که دعا رو با صدا بخونیم، با لحن بخونیم، به گونه بخونیم که حداقل خودمون بشنویم، تا حداقل فایدهش که عبارت است از تأثیر بر گوشمون و انتقال به نفسمون، این حداقل تأثیر رو داشته باشیم. در یه جاهای دیگری خدمتتون عرض کردم که وقتی که نماز که میخونیم، برای اینکه استقرار در نماز پیدا کنیم، به نتایج و آثار نماز برسیم، تصور بفرمایید که نفس ما مانند کودکی است که میخوایم یادش بدیم نماز خوندن رو، بنابراین عجله نکنیم، آرام آرام کلمات رو دونه دونه بگیم. به سرعت گفتن کودک چیز یاد نمیگیره، باید همون آب رو هم هجا کنیم، باید کلماتش رو بخشش کنیم، بخش اولش رو، بخش دومش رو آرام آرام، تا بتونیم بچه خوندن یاد بگیره، تکلم کردن و سخن گفتن یاد بگیره. در نماز خوندن هم همین گونه است که باید به گونه نماز رو بخونیم که گویی داریم به کودک نفسمون داریم تعلیم میدیم، داریم یادش میدیم که نماز خوندن را یاد بگیره، نماز خوندن را، نماز فهمیدن را، قبول کردن نماز را، اینا را تمرین کنه. این در دعا هم همین گونه است که دعا حداقلش اینه که باید به گونه بخونیم، ما انسان های معمولی باید به گونه بخونیم که این صداش به گوش خودمون برسه. خب حالا این یک درجه از تأثیره. درجه دوم تأثیر اینه که علاوه بر اینکه صداش به گوشمون میرسه و یه بار داریم میخونیم، یه بارم به گوشمون داره میرسه، به معانیش هم توجه کنیم. این هم یک مرتبه دیگر، این کامل تر از اون دو. حالا هر سه با هم باشه طبعا خاصیتش بیشتر خواهد شد، هم بخونیم هم بشنویم هم معانیش هم توجه داشته باشیم. حالا اگه این حال هم داشتیم، یعنی گویی چنان دعا میکنیم و چنان ذکر میگیم که همانند کسی که واقعا دعا میکنه، نه اینکه سفارش شده گفتن ثواب داره دعا بخونین شب جمعه دعای کمیل رو، نه واقعا وقتی میگه انا عبدک الضعیف و الذلیل و الحقیر و المسکین، واقعا همین گونه از ته دل میگه. خب یه اثر دیگر هم داره و همینطور مرکه، این مرتبه نفسانیش هست یا مرتبه حالات نفسانیست، نه ملکات نفسانی، که ملکات نفسانیش به گونه دیگر و همینطور تا آخر. کسی که میخواد که به قوت توحید برسد، به تمامیت توحید میخواد دست پیدا کنه، باید به اعمال ملازم و همسنخ معرفت و ایمانش باید ملتزم باشد. منتها این التزامش اینه که اول طاهر باشد، یعنی ظاهرش رو تطهیر کرده باشد، دوم مطهر باشد، باطنش رو تطهیر کرده باشد، و آخرش اینه که از طهارت و متحریت عبور کرده باشد و مجرد از هر گونه قیدی آلودگی و مانند اون شده باشد، که نه نیاز به طهارت داشته باشد نه نیاز به متحریت داشته باشد. البته میدونید که همچنان که طهارت مربوط به ظاهر است، یعنی مربوط به بدن است، متحر بودن مربوط به نفس است، مجرد بودن مربوط به مرتبه عمیق‌تر از نفسه، یا مربوط به قلب است یا مربوط به روح. در نتیجه وقتی میگیم انسان باید مجرد باشد به گونه‌ای که نه نیاز به طهارت داشته باشد نیاز متحریت، نه یعنی که بدنش رو طاهر نکند، نه وضو گرفتن شرطه برای بدن، چنان که اگر این وضو گرفتنش همراه با اذکار خودش بود درجه از طهارت رو برای نفسم پدید می آورد. اگه به هنگامی که مثلا آب رو میبینه میگه الحمدلله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعلها نجسا، وقتی دستاشو که میشوره و قبل از اینکه وضو رو شروع کرده باشه میگه اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من، و همینطور تا آخر رو که اذکار این اعمال رو که انجام میده درجه از طهارت نفسانی رو پیدا میکنه. اما اینا رو نگه بدنش طاهره ولی اینکه نفسش سهمی از طهارت ندارد. این طهارت بدن جای طهارت نفس رو نمیگیره، طهارت نفس هم جای طهارت بدن رو نمیگیره، طهارت روح هم جای هیچ کدام از اینا رو، هیچ کدام از اینا جای اون رو نمیگیره. بنابراین به این درجه رسیدن از این طریق امکان پذیر است. آخرین جمله این باشد که توحید هم غایت الغایات است، هم اصل همه کمالات است، هم حقیقت همه لذات و مشتاقات. تمام لذت های عالم اصلش توحید است، اگرچه به شکل‌های مختلف عیان آشکار می‌شود، چنان که تمام خوشی‌ها، اطمینان‌ها و آرامش‌هایی که در عالم هستی، در طبیعت و غیر طبیعت، در دنیا و آخرت وجود دارد، تمام اینها عبارت است از ظهورات توحید و از فروعات توحید، و تا کسی توحید رو به دست نیاورد اونها اینا رو نمیتواند به دست آورده باشد. نکته بعدی سختی درک و وصول توحید، انشاءالله بمونه برای جلسه آینده. آخر دعوان ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.